اسم بد روش نمیذارم، لزومه شاید توی قصه ای داشته باشه، قصه سیاهی باشه،
آره بشه دیگه درام باید شکل.
ولی اینکه ما یک مشکلی که شاید در مقاطع مختلف توی حالا بیشتر سینمامون، حالا الان چون بحث کرونا شده رفته تو فضای نمایش خانگی، نمیدونم چه اتفاقی میفته که مثلا توی یک مقطعی یهو همه فیلمسازا میرن سراغ یک سوژه های خاص، یعنی حالا اون بحث خیانت و فیلم هایی که با تعداد عجیب غریبی در یکی دو سال پشت سر هم ساخته شد، مثلا در اوایل دهه 90 که هر فیلمسازی مثلا این موضوع رو انتخاب میکرد. این رو اصلا کلا ناشی از چی میدونی که مثلا سینمای ایران در مقاطع مختلف روی یه سری موضوعات زوم کرده و همه راجع به اینها اومدن یهو توی یه مقطعی ساختن، بعدم مثلا انگار دیگه همچین موضوعی ما نداشتیم و این رها شده. این چقدر باعث میشه که اون تصویری که ما از جامعه داریم به عنوان مخاطب دریافت میکنیم از این مجموعه نمایشی دوچار یک آشفتگی و غیر واقع گرایی باشه؟
ببینید، نکته‌ای که در رابطه با میتونم برای راجع به این موضوعی که شما میفرمایید بگم اینه که بیشتر اغلب کارگردان‌ها و کسایی که در حوزه فیلمسازی دارن فعالیت میکنن، نگاهشون به شبکه نمایشخانگی نگاه آزادتریه نسبت به نهادهایی مثل صدا و سیما و ساخت آثار نمایشی در اینجا یا سینما و فضاهای اون شکلی. نگاهی که به نمایشخانگی دارن نگاه آزادتری هست، فکر میکنن که شاید میتونن یه اتفاقای دیگه رو رقم بزنن، قصه های عجیب تری رو تعریف کنن که بتونن عموم مخاطبین رو به خودشون جذب کنن، یعنی باید یه ذره از خط قرمز ها از نظر ما بگذره. حالا نکته ای که آقای فهیم هم راجع به این موضوع گفت که مثلا زنها رو شیطان و اینا نشون میدن، واقعا من حالا سوالم از آقای فهیم اینه، آیا واقعا ما به ازای این افراد ما نداریم، یعنی یا میخوایم خودمون رو گول بزنیم؟ واقعا داریم دیگه چنین افرادی. حالا در سریال آقازاده هم دیدیم که یک رجعتی رو صورت گرفت و یه شخصی از یک جای که درگیر یک مشکلات شیطانی بود و یا مشکلاتی بود اومد به یک جایی و راه درست رو پیدا کرد، اومد حالا ایشون گفتن از دست رفته. ما میبینیم که توی شبکه نمایشخانه دیدگاه این هست که همه فکر میکنن یک آزادی بیانی هست، شاید یه سری چیزها چون بازبینی‌های خیلی خاص و ویژه‌ای وجود نداره، هرچند که تقریبا هفته پیش هم یه نمیدونم نکته ای رو شاید شما هم خونده باشین که یه نهادهایی رو ایجاد کرده ساسرا که به ازای هر یک دقیقه بازدید 1 تا 5 میلیون تومان میگیرن و میخوان بازبینی کنن. فکر میکنم اونجا یه فضای ایجاد بشه که شیطانی بازبینی ها بیشتر بشه و اون مابعضایی که داره رو تو با آدم ها داریم یه ذره محدودتر بشه و شاید این باعث بشه که یه ذره فضا بسته تر بشه و شاید نتونن انقدر این آزادی که تو این یکی دو سال اخیر برای تعریف قصه هاشون داشتن یا فکر میکردن میتونن خیلی چیز حرفا رو بزنن یا یه سری موضوعات رو خیلی به طور تندون بتونن به قول شما خیانت و مثلا یه دفعه تعداد بالایی یا این کارها رو انجام بدن، من فکر میکنم یه ذره محدودیت حتما به دست تو این حوزه پیش میاد و شرایط فرایت سختی خواهد شد. این نکته ایه که باید حتما گفته میشد، من فکر میکنم.
بله آقای فهیم، ببین الان حالا ما دو تا بحث داریم اینجا، حالا با این نکته‌ای که آقای جوادی اشاره کرد، یه بحث حالا اون بحثیه که خود من مطرح کردم که ما چرا در هر مقطعی مثلا فیلمسازا یهو روی یک سوژه‌ای همه متمرکز میشن و انگار دیگه ما هیچ موضوع دیگه‌ای نداریم، میان صرفا راجع به یک موضوع خاص فیلم می‌سازن. نکته که آقای جوادی داره حالا راجع به این مجموعه ها میگه، خب به هر حال مشابه این آدم ها در جامعه هستن و به هر حال شاید هر کدوم ما را نمونه های یا آدم های شبیه به اینها رو دیده باشیم و پس روایت کردنش هم مشکلی نداره. بین این دوتا شما بخواید نظر بدید چه دیدگاهی دارید؟ حالا چه راجع به این که خب این آدم ها هستن پس بعد راجع بهشون فیلم ساخته بشه، چه راجع به این که حالا چرا فیلمسازای روی موضوعات خاص در مقاطع خاص متمرکز میشن؟
بله، من هیچ محدودیتی برای پرداختن به موضوعات در سینما و سریال قائل نیستم و فکر میکنم که فیلمسازا میتونن به هر موضوعی بپردازن و بستگی داره به چگونگی کار و کیفیتشون و دیدگاهی که ارائه میدن و اینم که توی مقطعی میان و به یه موضوع خاصی گروه در واقع گسترده میپردازن، این دیگه برمیگرده به اون اتفاقات پشت صحنه که تو سینما و عرصه شبکه نمایش خانگی و به همون ساختاری که خدمتتون عرض کردم، اون چیزی که فکر میکنن بعضی از سرمایه‌گذارا و تهیه کننده ها که میتونن با در واقع تمرکز رو بعضی از سوژه ها مخاطب رو به خودشون جلب بکنن و به طور کلی سینمای ما به دچار بحران سوژه یابی است، با اینکه خب توی جامعه ای هست که خیلی سوژه های مهم و داغی است ولی کمتر سراغ اونا میرن و بیشتر سعی میکنن اون سوژه های دم دستی و چیزی که حالا میشه راحت جمع و جورش کرد و به در واقع بازگشت سرمایه بالاتری رسید به سمت اون بره. در مورد نکته این که آقای جوادی اشاره کردن، من کاملا موافقم و فکر می‌کنم که در واقع این نوع زنها در جامعه وجود دارن و فیلمسازا و سریالسازای ما هم اتفاقا نه تنها میتونن بلکه باید به واقعیت‌های جامعه و از جمله این نوع زنها بپردازن. اون چیزی که مسئله من هست نحوه بازنمایی و تاثیرگذاری است که روی ذهن و روح مخاطب گذاشته میشه. الان نحوه پرداختن به زنانی که در واقع نقش اهریمنی و فتنه‌گر دارن، نقش اقبالگر دارن تو سریال‌های نمایش خانگی ما به گونه ایست که بیشتر از این که منجر به آسیب شناسی بشه و منجر به در واقع این بشه که جامعه تعداد اون در واقع انسان اون نوع آدم ها کمتر بشن، اتفاقی که داره میفته در واقع تلقین یک نوع خشونت طلبی در ذهن مخاطب هستش. و اون چیزی که خدمتتون عرض کردم در باره مسئله فرم و اینکه میزانسن و حرکت دوربین میتونه در واقع حس و حال و اخلاق ایجاد بکنه، مسئله به کارگران برمیگرده. اینکه
من میتونم اینطور برداشت بکنم که اون نقدی که شما دارید اینه که حالا اگر که همچین کاراکتری، همچین شخصیتی رو فیلمساز میاد نمایش میده، حالا به واسطه اون فرمی که داره نمایش میده و نوع روایتی که انتخاب میکنه، به جای اینکه این برای مخاطب دافع برانگیز باشه، یک جور جاذبه داره یا فیلمساز کنار خود این شخصیت قرار میگیره. این منظورتون این هست؟
بله دقیقا همینطور. یعنی به جای اینکه به آسیب شناسی در واقع منتهی بشه، به ترویج خشونت و اون رفتاری که اون مثلا زن داره تو فیلم از خودش انجام میده، این داره در واقع رواج پیدا میکنه بیشتر. دقیقا همین نکته‌ای که شما گفتید.
و این رو چون میخوام نظر آقای جوادی رو هم داشته باشم راجع به این موضوع، این رو ناشی از این میدونی که حالا فیلمساز میخواد به این واسطه برای مجموعه خودش، برای اثر خودش یک جذابیتی خلق بکنه، یا نه جهان شاید اصلا فکری خود این فیلمساز هم انقدر تیره و تاریکه؟
بله فکر میکنم این به در واقع کارگردان برمیگرده و اون جهانی که توی ذهنش ایجاد شده، مطالبی که در طول دوران آموزشی یاد گرفته. متاسفانه خیلی از این مشکلاتی که امروز ما توی سینما و توی سریال سازی داریم به طور کلی به عرصه آموزش برمیگره که حالا بحثش خیلی مفصل.
یه نقطه اینجا بذارم واسه آموزش ده. صحبت آقای جوادی رو بشنویم دوباره به شما برمیگردیم.
البته آرش جان من تا حدودی با حرفات موافقم، برای نشون دادن جنبه شیطانی بانوان و افرادی که با این سبک از زندگی دارن زندگی میکنن یا خشونت هایی رو که ایجاد میکنن، اگر واقعا بخوایم اینا رو هم ازش بگیریم، دیگه چیزی برای ارائه برای دست کارگردان نمیمونه که بخواد قصهش رو روایت کنه.
ما نه بحث آقای فهیم اینه که اینا آسیب شناس، نگاه آسیب شناسی توش نیست.
خب میدونم ایشون نظرش این بود که اینا نباید بشه دیگه، وقتی نباید بشه یا نه یا کمتر باشه، اون وجهی که میخواد نشون بده از اون آدم یا اون شخصیت پردازی که در رابطه اون آدم میخواد انجام بشه، تقریبا به نوعی از دست میره. یعنی من فکر میکنم الان در همین سریالی که آقای فهیم، من میدونم کدوم سریال رو دارن صحبت میکنن، اگر واقعا شخصیت زن اون سریال رو با این شرایط نشون نمیداد، شاید این شخصیت یه شخصیت خونسایی میشد. آرش جان یعنی من فکر میکنم اگر نمیخواست این کارو بکنه اصلا این شخصیت دیده نمیشد و اینقدر شرایط برای رشد توی قصهش ایجاد نمیشد. یعنی حتما باید این اتفاقات میافتاد و این باعث میشد، این باعث شد که این شخصیت حسابی جا بگیره، پخته بشه و الان میبینیم که استقبال هم نسبت بهش زیاد شده. یا شخصیت روبرویی شخصیت مردی بود که حالا تو اون شرایط به قول من مورد خشونت قرار میگرفت. یعنی اگر واقعا یه مرد زورگویی رو یا ما میتونستیم جلوی این آدم تعریف کنیم، به غیر از اون آدمی که تو سری خور بود، میتونستیم اینو تعریف کنیم که اصلا این قصه اینجوری شکل میگرفت. یعنی اصلا کل اصلی بستر قصه رو ما از دست میدادیم. بعضی موقع کارگردان ها به خاطر شرایطی که خودشون تو قصه تعریف میکنن حتما به این چیزا احتیاج دارن. راش من فقط خواستم
من فکر بدم. میکنم که حالا خود آقای فهیم پاسخ بدم، من فکر کنم روی این موضوع مشکلی نداره. بحث اون نگاه، زاویه نگاه فیلمسازه که میگه بحث آسیب شناسی توش نیست. آقای فهیم شما خودتون بفرمایید، من برداشت خودم رو گفتم.
اصلا این سریال خب حالا چون موضوع بحث اون صرفا این سریال نیست، به نظرم خیلی ایراد ساختاری و فرمی داره و میشه در واقع خیلی بحث. ولی به طور کلی بله، به نظرم باز حرفمو تکرار میکنم، ما هر سوژه‌ای و هر موضوعی و هر نوع انسانی رو میتونیم تو فیلممون نمایش بدیم، همچنان که تو خیلی از آثار، تو حتی آثار مذهبی و دینیمون انواع و اقسام انسان‌ها از انسان خشن گرفته تا انسان فاسد و رزد و همه جور رو داره میبینیم، ولی در نهایت اون چیزی که به نظرم میتونه کمک بکنه به فرهنگ عمومی ما این هستش که به بازسازی در واقع تصویر مثبت از زندگی و انسان و اخلاق در مخاطب منجر بشه.
حالا منم دعا میکنم که این اتفاق بیفته، ولی خب علل قاعده اگر بخوام همه چیزو به همین خوبی تمام کنیم، شاید اون استقبالی که مردم از یک سری اتفاقای عجیب در رسریال ها میکنن و اگر بخوایم این شخصیت پردازی رو به نوعی انجام بدیم که باستاب رفتار درست و اسلامی باشه، من فکر میکنم شاید یه سری از قصه ها با یه سری مشکلات روبرو بشه. آرش جان فقط میتونم همین رو بگم.
یعنی الان من حالا این سوال از آقای جوادی میپرسم، اون چیزی رو که ما داریم میبینیم به نظر خودت صرفا روایت یک واقعیتی هست که فیلمساز داره از جامعه خودش ارائه میده؟
بله، از جامعه. مگه ما نداریم؟ شما مثلا ما به ازای این آدم ها رو ندیدیم که نخواهیم از جامعه هست؟ دقیقا از بستر جامعه این افراد اومدن، از جای دیگه هم نیومدن. و اگر به غیر از این بخواستیم یه اتفاق دیگه رو بزنیم، خیلی ملوتر، خیلی آرومتر میتونستیم درست کنیم. میشد سریال های خونسایی که میبینیم، یا من حتی میدونم که مثلا سریالی رو هم الان داریم که مثلا انقدر این سریال در رابطه با شخصیت پردازی ضعیفه و نتونسته این تصویری که حالا آقای فهیم میخواسته همین کارو بکنه، ولی نتونسته، هیچ پلتفرمی آماده پخشش هم نیست، یعنی حتی قبول نمیکنه اینو پخشش کنن به صورت رایگان. یعنی انقدر ضعیف شده این ضعف ساختاری در شخصیت پردازی و نشون دادن چهره‌های بد و خوب، خیر و شر قصه هست، که این سریال همین الان میتونم بهتون میگم یه شکست خورده است. 2 سال پشت خط مونده به خاطر ضعف. من یه قسمت شده مثلا 5 دقیقه قابل تعامل نیست، چون اصلا شخصیت پردازی نداره.
ببین یه سوالی هست اینجا نکن، ما داریم یه خیر و شر، خب ما داریم یک شری رو به تماشاگر نشون میدیم.
بله.
این شر وقتی حالا این مجموعه اصلا تموم بشه، به پایان برسه، اون چیزی که تماشاگر دریافت کرده،
بله،
اینه که با این شر همراه شده، با براش جذابیتی داشته یا نه. حالا اون نگاه آسیب شناسی که آقای فهیم میگه اتفاقا متوجه اون حالا ایرادات، اون نواقص اینها شده و براش دافعه به وجود آورده، اون جنبندی که مخاطب میکنه تحلیل
خب
چیه؟
آرش همینجا باید وایسیم تا انتها ببینیم.
نه الان اصلا بحثم منظور یک نه بحثم اصلا یک سریال خاص نیست،
نه کلی میگیم برای
فضای کل سریال،
فضای کل سریال. خب ببینید، وقتی یه شخصیت شری رو ما در یک قصه تعریف میکنیم، قطعا یه عاقبتی رو براش در نظر میگیریم که بیننده رو باهاش همراه کنیم، بعد بیایم به یه جای برسیم، یه پندی رو، یا با توجه به اینکه رویکرد مثبت در پایان تمام قصه‌های سریال ایرانی موجود هست، یعنی اصلا به طور صفر تا صد من میتونم بگم از اول سینمای ما تمام قصه‌ها به خوبی و خوشی تموم میشه، من میدونم که این سریال هم یک پند خیلی درست رو به
نه ببین از این سریال بیام بیرون، بذار من یه مثال دیگه میزنم چون صحبت از آقازاده شد. ببین یک آقازاده‌ای رو داشتیم که تا 2-3 قسمت آخر همه ازش متنفر بودن،
بعد یه
پیچی اتفاق افتاد که
یه سوپرمن
یه هو گفتن که نه آقا اینا حالا همچی خیلی بد نبود. خب منظورم اینه، حالا باز نمیخوام دوباره باز روی اون سریال خاص
اون سریال نیستیم اصلا.
میخوام ببینم که این چیزی که الان به عنوان یک مخاطب حرفه‌ای که سریال ها رو داری دنبال میکنی، فکر میکنی اون چیزی که در پایان اینها تا الان دستگیر تماشاگر شده اینه که اون شری که ما نشون دادیم در حالا تصویر زن
فرق نمیکنه
این به چه صورت بوده، براش با یک نگاه آسیب شناسی براش ریشه یابی شده یا نه از اون طرف اتفاقا گفته ای مثلا این چه جالب بود، این چه جذاب بود، همراهش شده. این بحث است،
خیلی نکته، این بحث زیادی رو میطلبه که بخوایم بگیم یک شری آسیب به قول آسیب شناسی شده توی قصهش و تونستن قصه رو بر رابطه با این موضوع ساخته شده. ولی به عنوان یه نکته کوتاهی راجع به این موضوع بهتون بگم، اینه که در تمام قصه هایی که داریم، شرها شاید بخوان نکات پندامیزی رو برای بیننده داشتن که عاقبت این موضوع این خواهد شد، این عاقبت در تمام اینا شده و بیننده رو باهاش همراه میکنن، در انتها میان اون عاقبت رو بهش چیز میکنن دیگه، شرایطو براش ایجاد میکنن که بتونن یه پندی رو بهش بدن. کارگردان هم واقعا چون میخواد بیننده رو همراه کنه، مجبور یه سری اون شریعت موضوع یا بدی موضوع خیلی ببره بالاتر. فکر نمیکنم انقدر پیچیده باشه که بخوایم راجبش اینجوری بگیم که بخوایم مثلا نه آسیب شناسی نشده و همینجوری خواسته کارگردان یه حرفی رو بزنه و بره. نه، قطعا این آسیب شناسی شده و کارگردان خواسته یه پیامی رو به بیننده منتقل کنه، این قطعا یه امر بدیهیه.
آقای فهیم شما هم نظرتون رو میگید؟
بله حتما. من فکر می‌کنم که اون پیام ظاهری که آثار میدن با اون چیزی که روی ناخودآگاه مخاطب تاثیر می‌گذاره متفاوته. یعنی خیلی از فیلم‌ها هم تو سینمای ما، خیلی سریال‌ها تو هم داخل کشور ما هم در جهان هستن که در نهایت ظاهرا اون پیامی که میدن اینه که اون در واقع شر آسیب در واقع شکست می‌خوره و مخاطب باید به این نتیجه برسه که این از اون فاصله بگیره، شبیه اون نباشه و مسیر دیگری رو تو زندگیش در پیش بگیره. ولی این لزوما به این معنی نیستش که مخاطب در واقع درون خودش، در باطنش و در زندگی خودش این پیام کارگردان رو دقیقا دریافت میکنه و مطابق اون عمل میکنه. اون چیزی که تصویر منعکس میکنه در یک فیلم یا سریال، اون روی ناخودآگاه مخاطبش اثر میذاره و این در نهایت مثل اتفاقاتی مثلا خانومی که اخیرا قرنه کشید توی جامعه بروز پیدا میکنه. خب این اتفاقات خشونتایی که بعضا توی جامعه میبینیم، مفاسدی که میبینیم، یکی از در واقع منابعش همین بعضی از آثار فرهنگی و هنری هستن، بعضی از سریال ها و بعضی در واقع رسانه های دیگه. طبیعتا اونا تأثیر خیلی زیادی دارن که ما توی جامعه اون متأسفانه رو بعضی از مردم یه خشونتی رو میبینیم و این نظر بنده هست.
البته آرش جان با تمام احترامی که برای گفتت نایلم، این نمیتونیم اینا رو، این شر رو، این غم کشی و اینا رو حتما به ساختهای فرهنگی بچسبونیم و بگیم با توجه به که این اتفاقات در فیلم ها و ناخودآگاه افراد بودن باعث شدن که این اتفاقات در جامعه بیفته. مسائل دیگه هم در جامعه هست که به فشار انسان ها فشار میاره و باعث تصمیم های ناگهانی در افراد میشه که دست به یک اقداماتی میزنن.
من تأکید کردم که یکی از در واقع منابع،
من شاید میگم اون یکی شاید 10% باشه، ولی شاید 90% این اتفاقایی که میفته قطعا فضاهای فرهنگی نمیتونن باعث بشن، یا اون نمایش فیلم ها یا نشون دادن شر یا به قول بدی در فیلم ها نمیتونه انقدر تاثیرگذار باشه که یه شخصی به قول شما تو خیابون یا اتفاقی رو رقم بزنه یا غمی بکشه یا اتفاق دیگه رو رقم بزنه. من فکر میکنم که یه مقدار راجع به این موضوع خود کم لطفی میکنیم و احساس میکنیم که فرهنگ میتونه یه شرایطی رو ایجاد کنه که ناخودآگاه آدم رو سمت شر رو کنه. شاید یک آسیه اثر فرهنگی شاید انقدر آرامش به اون شخص انتقال بده که اون شخص از تصمیمی که داره برگرده، ما اون سمت خوبش هم ببینیم و بگیم.
من فکر میکنم سریالایی که اغلب سریالایی که امروز تو شبکه نمایش خانگی باشن بتونن این تاثیر آرامش بخش رو داشته باشن. من فکر میکنم تاثیر مخرب و معکوس دارن و خصوصا در زمینه سبک زندگی و پوشش و این چیزی که موضوع برنامه شماست، یعنی عفاف و حجاب، دقیقا من فکر میکنم در حال الگوسازی و آموزش معکوس هستن.
البته ما اینو در یک سریال شاهد هستیم و در بقیه سریال ها اینجوری نیست.
آقای فهیم، من بیام راجع به حالا اون بحث ابتدایی خودتون که این بحث رو مطرح کردید که حالا شرایطی که الان هست از حالا صرفاً بحث حجاب و اینها فراتر رفت و شما به تصویر زن اشاره کردید. حالا چون ما داریم به بهانه هفته حجاب و عفاف راجع به بحث پوشش خانوم ها صحبت میکنیم، شاید عینی ترین نمادی که ما بخوایم توی سینما یک زنی رو به عنوان یک زن مذهبی به مخاطب معرفی بکنیم بحث پوشش و چادر باشه و نمونه هایی هم هست که حالا به فیلم های مختلف میشه اشاره کرد. شاید فیلم طلا و مس یا بوسیدن روی ماه که حالا هر دو کار آقای همایون اسدیان هست، الان این دوتا توی ذهنم اومد. کلن اگر بخوایم از این زاویه به بحث نگاه بکنیم که خود چادر به عنوان یک نماد چقدر کار کرده دراماتیک داشته توی فیلم‌های سینمایی حالا یا مجموعه‌های نمایشی، این رو بخوای یک تحلیل کلی ازش بشی چقدر میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، یا نه به نظر تک آثاری بودن که حالا همین دوتایی که الان اومد تو ذهن من که حالا به این موضوع اشاره کردن و ازش عبور کردن، اصلا این مسئله چقدر در سینمای ایران یک کارکرد دراماتیک پیدا کرده؟
بله، بیشتر کارکردی که من دیدم منفی بوده، یعنی به عنوان یه عامل در واقع مزاحم و بچوس. حالا به قول شما تک آثاری عموماً ما در واقع نمیتونیم بگیم سینمایی ما سینماییست که داره مخاطبش رو در واقع مخاطب جوان خانوم خودش رو داره تشویق میکنه. دقیقا سینما هم مثل شبکه نمایش خانگی همین مسیر رو داره میره و با توجه به اینکه به طور کلی سینمای ما الان علیه اون سبک زندگی و هویت و فرهنگ اصیل ما هست، خب طبیعتاً حجاب و اخفاف و پوشش برتر هم بخشی از اون هستش که هدف تخریب عموم فیلم ها و سریال های ما در سریال های شبکه نمایش خانگی میتونم بگم قرار گرفته. من کلا نگاهم خیلی منفی هستش در برون این چیزی که سینمای ما داره از زن و از حجاب نمایش میده و کار کرده مثبتی نداره و هیچ برنامه ریزی هم نشده و فکر کنم با دستورالعمل و با تعیین قانون و با ممیزی و اینا این مسئله قابل حل نیستش. باید در واقع خود فیلمسازها علاقه به این موضوع داشته باشن، باید اون اعتقاد رو داشته باشن، خود به خود مسئله حجاب تو آثارشون حل میشه. یعنی فیلمساز و خودش اعتقاد داشته باشه و نگاه مثبتی به این مسئله داشته باشه، فیلمی که میسازه در واقع شاید مشکل رو پیدا نکنه و به طور خود به خود تو کارش حل میشه.
یعنی پس معتقدی که کارکرد دراماتیک داشته ولی در جهت منفی؟
بله همینطوره، متاسفانه این اتفاقی که تو سینمای ما افتاده میشه خیلی در واقع فوجای خیلی مهم
و راه اصلاح اون رو هم از طریق خود فیلمسازها میدونی؟ یعنی بحث حالا نظارت و ممیزی و این داستانها به نظر تأثیری نخواهد داشت؟
تأثیر شاید کوتاه مدت و در همین حد باشه که مثلا چند تا صحنه از یه فیلم کم بشه، ولی اینکه بخوایم یه جریان فرهنگی تو سینما راه بندازیم که مسئله پوشش برتر رو ترویج بکنه، این قطعا به خود مجموعه سینمای ایران به بدنه، به خصوصا فیلمسازا برمیگرده و فیلمنامه‌نویسا.
و اون بحث حالا خود فیلمسازا رو هم راهکارش رو آموزش میدونی؟ آموزش بله به فیلمسازا؟
بله، باید سازمان آموزش هنر تو کشور ما اصلاح بشه که متأسفانه الان ریشه خیلی از این مشکلات به علاوه آموزشکده و دانشکده و هنرستانا برمیگرده، به نظر من وضعیتش هم خوبی نداره.
درسته. خیلی خیلی ممنون آقای فهیم از وقتی که به ما دادید. اگه نکته ناگفته‌ای هستش که دوست دارید راجع بهش صحبت کنید، ما در خدمت شما هستیم در حد 1 تا 2 دقیقه.
خواهش میکنم، منم از صحبت کردن با شما و آقای جوادی خوشحال شدم، باعث افتخار من بود، ممنونم ازتون.
خیلی خیلی ممنون جناب آقای فهیم، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. ممنون از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ. آرش
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15:23 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای آرش فهیم رو شنیدید راجع به بحث کارکرد چادر در مجموعه های نمایشی به مناسبت هفته حجاب و عفاف که در اون قرار داریم. آقای جوادی، شما جنبندی راجع به اون بحث داری؟ چون میخوام بحث دیگه پرونده چی ببندم یکم راجع به
حالا یه نکته اضافه کنیم. خب در رابطه یکی از فیلم میدونیم که پوشش چه برای مرد چه برای زن در آثار سینمایی میتونه قابل تعامل باشه، یعنی نوع پوشش میتونه شاید نجات دهنده باشه. خب ما فیلمی داشتیم به اسم مارمولک، خب همه میدونیم که آقای کمال تبریزی یک لباس تونست یک آدم فراری رو به یک راه راستی برسونه و شرایط رو انقدر درست کنه و آدمی که انقدر خلافکار بود به یک مسیر درستی برسونه. من فکر میکنم که اون نگاه فیلم سازانست که میتونه شرایط رو ایجاد کنه، ولی خب ما در بیان قصه حتما باید اون آدم رو، نمیتونیم از یک آدم ببخشید با پوشش حجاب برتر شر رو از تو اون در بیاریم، یعنی واقعا نیست یه چنین چیزی و ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. قطعا باید یه پوشش دیگه رو براش تعریف کنیم و بتونیم این شر رو توش قصه تعریف کنیم و یه راه درستی داشته باشیم، که مثالش همون سریال آقازاده بود که یه شری به یک خوبی رسید و سریال اون فیلم
ولی به یک جریان حالا کلن این پرداخت به پوشش، حالا همون چه مرد چه زن فرق بله. نداره، شاید نمونه های موفقی که بخوایم ازش نام ببریم همین به اصطلاح انگشت شمار باشه.
بله، خیلی بله.
نباشه، حالا من خودم الان تو ذهنم همون فلبداهه طلا و مس و بوسیدن روی ماه اومد. خب برگردیم روی حالا همون بحث پلتفرم ها و سریال هایی که داره پشت سر هم پخش میشه و همینطوری به زودی ها هم داره بله. کنار این پلتفرم ها هست و همونطور که خیلی انتقاد وارده، از این طرف هم داریم میبینیم که خیلی از فیلمسازا اصلا رفتن توی این حوزه و دیگه شاید اصلا تمایلی به کار تو خود سینما رو هم نداشته باشن و بله، ترجیح حتما. بدن که به اصطلاح سینما رو در این مسیر رو توی این فیلد دنبال بکنن. این رو اگر بخوایم حالا یه تحلیلی روش داشته باشیم، اگر از این بحث حالا دستمزدها که خیلی حرف و حدیثه و پولهایی که رد بله، و بدل میشه
خیلی هم جذابه برای همه دوستان.
آره، غیر از این نکته دیگه ای هست به همون بگو، اگه نیست که بریم روی همونا و اینکه
ببینید
چه اتفاقی افتاده واقعا که فیلمسازان سینمایی ما همه رفتن دنبال سریال سازی، حتی فیلمسازانی که یک فیلم ساختن. یعنی الان خیلی برای خود من جالبه که دو تا فیلمساز جوونی که یک فیلم ساختن
بله،
الان دارن سریال می‌سازن. و خب بله. این یه علامت سوال خیلی بزرگیه که چرا
میتونم از نظر خودم شخصا بگم که 70% یا 80% بیش از 80% نگاه همه کسایی که تو حوزه نمایش خانگی و پلتفرم‌ها دارن آثاری رو تولید میکنن نگاه اقتصادی هست. با توجه به اینکه خب الان سینماها اکران ندارن و آثاری که تولید میشه مشخص نیست تا کی به اکران برسه، سرمایه بازگشت سرمایه مطرح هست در ساخت آثار سینمایی، ولی خب در نمایش خانگی میبینیم که تقریبا 90% آثاری که ساخته میشه خب بازگشت سرمایه خیلی فوری داره. شاید مثلا طرف الان من میدونم مثلا 8 قسمت از یک سریالی رو ساخته، مجوزم گرفته، آماده میشه برای پخش. یعنی شما احساس میکنی 2 ماه از موضوع جلوه. خب یعنی تقریبا میسازه و تا پایان 20 و چند قسمت خودش تولید میکنه و سرمایه رو در حین اینکه داره میسازه و سرمایه رو خرج میکنه، از اونور سرمایه در قسمت اول تقریبا میتونم بگم درصد به سرمایه گذار و پلتفرم سرمایه گذار برمیگرده. یکی از دلایلی که تمام کارگردان‌ها دارن این کارو میکنن اینه که بازگشت سرمایه خیلی سریع اتفاق میفته و گستردگی کسانی که این آثار رو میبینن هم نسبت به سینما شاید خیلی بیشتره. خب ما میبینیم در سینما مثلا یک نفر یه بلیت میخره میره میشینه فیلمش رو نگاه میکنه، یک نفر. ولی وقتی ما تو همون فیلم رو یک بلیت میخریم تو خونه 5 نفر 10 نفر تا یه بازه زمانی 8 ساعته میبینن، خب این قطعا به تعداد اصطلاحی که خودشون دارن به اسم واچ تایم یا تماشا بیننده اضافه کرده پلتفرم نمایشی و شرایط به سمتی رفته که اکثر کسایی که دارن آثاری تولید میکنن حداقل 1 یا 2 فیلمنامه آماده ساخت داشتن، که خب ما الان یه آمار پشت پرده داریم که بیش از 55 سریال سینمایی در نوبت ساخت یا صحبت گفتگو و در راه کسب سرمایه هستن که تولید بشن و بدن. 12 تا اثر سریال نمایشخانگی هم ساخته شده یا نیمه ساخته یا در حال اتمامه. میبینیم که این تمام به خاطر همین چرخه درسته که داره اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری میشه.
ببین چرخه درستی که میگی یعنی این که واقعا این سریال ها الان مثلا سریالی هستش که هزینه ساختش رو تامین کرده باشه در آورده باشه؟
تقریبا من میتونم جز میتونم تک و توک مثال بزنم که شاید شکست خوردن.
میتونی اسم بیاری اگر خواستی؟
سریالی الان ساخته شده، الان 2 سال هم ساخته شده به اسم دادستان کار آقای دهنمکی، هیچ پلتفرمی تا اونجا که من میدونم حاضر به پخش این سریال نیست و کل سرمایه الان به باد رفت. یه سریال دیگه هم ساخته شد که اسمش الان تو ذهنم نیست ولی بازیگراش آقای خانم گلچین بود، حمید لولایی، علی صادقی به اسم زربین اگر اشتباه نکنم، مثلا اینم شکست خورد علی‌القاعده چون رفت توی تو این دو تا پلتفرم پخش نشد، رفت توی پلتفرم ایرانسل، یه پلتفرمی دارن به اسم لنز، تو اونجا پخش شد و متاسفانه شکست خورد. ولی مثلا سریال مثل دادستان
نه الان سریال هایی که پخش شده الان این سریال هایی که پخش شده الان اینها واقعا هیچ کدومشون به سوددهی یا اصلا حتی
اکثرن با بازگشت سرمایه همراه با سود برگشتن و همه عواملی که در پشت پرده بودن خیلی خوب تونستن منافع اقتصادی خوبی کسب کنن. به طور تک تک اگه بپرسید بهتون میگم. الان سریال مثلا بگم تو پلتفرم مثلا فیلیمو همگناه جز آثار موفق بوده برای پلتفرم، مثلا همین سریال
الان مثلا مجموعه دل با 40 قسمت